عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم. الحمدلله رب العالمین که توفیق دیگری برای همه من به شما عنایت خداوندی شد که در محفل عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقوف و جلوس دیگری داشته باشیم. نوبتی که در محضر شما هستم، در ادامه گفتگوهای شبان پیشین خودمون در معارف و معالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با هم قدری گفتگو میکنیم و نکات و نقاطی رو در مباحث معرفتی بر اساس چیدمان و تنظیمی که در قاموس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شده است با هم سخن خواهیم کرد. از اینجا می آغازم که کدواژه هایی در قرآن هست که ما مأموریم این کدواژه ها رو بیابیم، آنها رو در معنای قرآنی و روایش فحص و بحث کنیم و بر اساس این یافتن و بر اساس این چیدمان معرفتی برای خودمون برنامه ریزی های حرکتی داشته باشیم. این که این کدواژه ها چیست من و شما تعیین نمی کنیم، حجت الله تعیین می کنه. این گونه عرض کنم، مجموع روایات رسیده از معصومان علیه السلام رو که به عنوان یک خانواده حدیث لو جاز التعبیر توجه می کنیم، 12 کدواژه، 12 واژه اصلی قرآنی در اونها می بینیم که روایات و آیات رو میتوان بر اساس این 12 کدواژه تنظیم کرد و حدگذاری کرد. نام میبرم برخی از این واژه ها که قطعا نیازمند پژوهش هستیم. نمیتوانم هیچ کتابی یا مقاله‌ای به عزیزان معرفی کنم که این کدواژه ها رو با دقتی که در نظر داریم پیگیری کرده باشد. از بحث هایی هست که بر زمین مانده، این کدواژه ها پیگیری نشده بر اساس مبنای روایی. واژگانی به سان ملت، به سان طاغوت، به سان نور، به سان ظلمت، اینها کدواژه های قرآنی است که در متون روایی ما بسیار روی این کدواژه ها توسط معصومان علیه السلام تأکید شده است. یکی از این کدواژه ها که در بیان نورانی حضرت صدیقه طاهره بسیار تأکید شده است کدواژه نفاق. از مجموع کلمات نورباران حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان میراث فاطمی که در 3 شب پیش روی او تمرکز کردیم، حدوداً 10 مرتبه حضرت صدیقه طاهره این کدواژه رو و مشتقات او رو استفاده فرمودند، مثل نفاق، مثل منافق، مثل منافقین و همچنین نفق، نون و فا و قاف که ریشه و بیس اصلی این واژه است. میدانید ما در تنظیمات اسلامی یک مسلمان داریم و اسلام و یک ایمان داریم و مؤمن. نفاق در کدوم جهت قرار میگیره؟ نفاق نسبتش با اسلام و مسلمانان است یا با ایمان و مؤمنان است؟ نسبت نفاق با ایمان و مؤمنان است، یعنی مسلمانی است که منافق هم هست. اتفاقا خطر منافق و نفاق در فرهنگ دینی ما خطرناکتر است از کفر و کافر، چون او بیرون از حیطه اسلامی است، ما از او به عنوان اهل الباطل نام میبریم، اما مسلمان منافق در درون خانواده است، از درون لطمه خودش رو ایجاد میکنه. 2 حادثه تاریخی نام میبرم که روی یکی تأکید جدی خواهیم داشت و روی دیگری نگرانی جدی ابراز خواهیم کرد. 2 حادثه تاریخی ما داریم که یکی رو غفلت کرده این مع الاسف شدید و از غفلت ما دشمن استفاده های فراوان کرده است. حادثه فتح مکه یکی از حادثه های بزرگ تاریخ اسلام است که ما نسبت به حادثه فتح مکه کار جدی انجام نداده ایم و خواهیم گفت از این غفلت ما دشمن چه سوء استفاده کرده است. و حادثه دیگر که حادثه بسیار بسیار مهمی است، حادثه خیبر است و همچنین حادثه خندق است. من هر دو رو کنار هم نام میبرم چون به سختی میتوان یکی رو بر دیگری توی این حسه ای که من عرض میکنم ترجیح داد. مستحضری، تمام نثرهای قرآنی، تمام فتحهای قرآنی، تمام فتح مبینهای قرآنی رو در کلام اهل سنت بردن بر روی فتح مکه. شما هرچی میگویید نصر، جاء نصر، فتح فتح، فتح مبین، همه رو تفسیر به فتح مکه تفسیر کردند. در فرهنگ تاریخی اهل سنت برای فتح مکه جایگاه فوق العاده جدی باز شده است. شما این مطلب رو در فرهنگ روایی ما که مطالعه میکنید دقیقاً برعکس. جایگاه فتح مکه، اولا به هیچ وجه تعبیرهای فتح قرآنی، نصر قرآنی مراد فتح مکه نیست. تعبیر فتح ها و نصر های قرآنی ربطی به فتح مکه نداره. روایات ما به هیچ وجه برای فتح مکه اون جایگاهی که اونها برای فتح مکه قائل هستن قائل نیستن. از قضا ما معتقدیم فتح مکه در عین فتح بودن جغرافیاییش فتح یه حادثه دیگه هم بود، افتتاح ورود طایفه‌ای به نام منافقین در اسلام بود. ما قبل از فتح مکه جریان نفاق به این جدیتی که بعد از او بود نداشتیم. ما بعد از فتح مکه مسلمانی به نام ابو سفیان داریم، مسلمانی به نام خالد بن ولید داریم، یعنی کسی که تا قبل از این حادثه جزو اعدا عدو مسلمانان بود، پس از فتح مکه شد مسلمانی که منافق است. یعنی ما با یک جریان جدید در اسلام مواجه شدیم و معتقدیم همین جریان بود که مدیریت کارهای پسین و سپسین رو به عهده گرفت، به شدت هم قوی. در جایگاه فتح مکه در روایات ما به جای او بر فتح خندق و بر فتح خیبر تأکید جدی می رود که ما رو این دو تا حادثه کم کار کرده ایم. فقط کافی است عزیزان روایات ما رو در ذیل آیات اللهی که نسبت به قلاع خیبر و قصه جنگ احزاب هست مراجعه بفرمایند، خواهند دید چه جلوه جلیی از حوزه امامت و وصایت تو این دو تا حادثه است که تو حادثه فتح مکه ابدا نیست، به هیچ وجه نیست. دو مثال فقط نام میبرم. در قصه احزاب یا قصه خندق جلوگری جدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ارتباطی که حضرت مولا سلام الله علیه با اون مدیریت حرب اونجا برقرار میکنه و اون واژگان مهمی که رسول خدا درباره او فرمود، هم اثباتی است هم سلبی است، هم اثبات شیء است که از قضا اینجا نفی ما ادا میکنه. اصطلاحا مستحضرید قصه خندق قصه بسیار بسیار جدی بود. اون جمله معروفی که ما در ادب عربی زیاد میخوانیم از القاب مرتضی علی زید است. امیرالمؤمنین مسما و ملقب است به زید. یعنی چه زید؟ یعنی زادک الله علما و یقینا. این جمله معروف ضرب زید امرا جمله رسول خداست که در مواجهه علی با عمرو بن عبدود بیان شد. این جمله معروف رسول خدا که کمتر او رو فهم میکنیم که لقد برز الایمان کله علی الشرک کله در قصه جنگ خندق بیان شد. این جمله معروف لاعتیان نراغت قدن پرچم رو فردا به دست کسی خواهم داد که یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله قصه خیبره. خیبر و خندق برای ما موضوعیت جدی داره، در کنارش اونها خیبر و خندق رو مطرح نمی کنند، فتح مکه مطرح می کنند. یک کتاب نام میبرم، کمتر به این کتاب مراجعه می کنیم، از قرر کتاب های این 20 سال اخیر دانشمند عراقی این کتاب رو نوشته. کتاب فوق العاده است. من شخصا معتقدم این کتاب قوی ترین کتاب در مهدویت قرآنی است با نگره آیات جدید. نویسندش یک دانشمند عراقی است، آقای عالم سبیتی، التور المهدوی اسم کتابه، تمدن مهدوی. این کتاب به شدت در حوزه نثرهای قرآنی، فتح‌های قرآنی، فتح الفتوح‌های قرآنی، تفاسیر روایی، نگاه اهل بیت به این قصه کارهای کارستان کرده است. این کتاب رفقا ببینن، ترجمه فارسی هم نشده. خوب کسی همتی کنه برای پارسی کردن این کتاب مهم. الطور المهدوی عالم السبیتی، این دانشمند فوت کرد، یک دانشمند معروف عراقی بود و محضر مرحوم آقای خویی هم مشرف شده از کم و بیش. باری چه می‌خوایم بگیم؟ عرض کردیم در کلمات نورباران حضرت صدیقه طاهره در خطبت المسجد تعبیر نفاق یکی از کاربردهایی هست که خانم استفاده میکنه. مستحضرید که ما گفتگومون بر سر معارف و زهرا و معالم و فاطمه علیها السلام است. جزء معارف و زهرا سخنرانی حضرت صدیقه طاهره است که این سخنرانی رو ما به نام خطبه فدکیه میشناسیم، اما این خطبه در لسان عالمان پیشین ما به نام خطبت المسجد نام شده است تا خطبه فدکیه. تعلیلش رو هم مرحوم علامه مجلسی نازنینمون به من و شما بیان کرده است. مستحضرید 3 جلد از مجموعه 110 جلدی امروز بهار و 1 جلد از مجموع 26 جلدی ابتدایی بهار نامش هست کتاب المطائن 29 و 30 و 31 که بنا به برخی از مسائل تا مدت‌ها چاپ نمی‌شد، یعنی چاپ شده بود فاصله افتاد دوباره چاپ شده است. مرحوم علامه مجلسی بناش در کتاب بهار اینه که برخی از روایاتو شرح می‌کنه. مثل کتاب کافی نیست جوامع اولیه حدیث که فقط نقل حدیثه، در این جامع ثانویه حدیث حدیث به همراه شرحشه. گاهی قال یک کلمه شرح میکنه، 2 کلمه شرح میکنه، 1 جمله شرح میکنه، 1 پاراگراف شرح میکنه. تنها حدیثی که مجلسی نه 1 کلمه و نه 1 جمله و نه 1 صفحه و نه 5 صفحه، بیش از 400 صفحه شرحش کرده، خطبه مسجد صدیقه طاهر است تو جلد متائن بهار الانوار. این عزیزی که این کتاب رو تصحیح کرد، چاپ کرد از فقهای بزرگ قمه، من ازشون خواهش کردم آقا این حدیث چون گمه توی این کتاب، شما جداش کنید، جداگانه کتابو چاپ کنید. شرح خطبه فدکیه صدیقه طاهره به شرح مجلسی به طور مستقل چاپ شده. ایشون هم یه اسم عجیبی رو کتاب گذاشته که فقط امشب و دیشب میشه این اسمو ترجمه کرد. من شب‌های دیگه که نام میبرم از ترجمه کردنش عبور میکنم. شرح مجلسی محمد باقر علامه بر خطبه فدکیه خانم رو اسم گذاری کرده ایشون الفریده فی لوعت الشهیده، کتاب تک تنها بی نظیر در لوعت الشهیده. شهیده که الف لامش الف لام عهد و معرفه است، یعنی شهیده خاص صدیقه طاهره. لوعه به ناله میگن. یه بار من سرم درد میکنه ناله میکنم، این اسمش لوعه نیست. یه بار من فقیرم ناله میکنم، اسمش لوعه نیست. یه بار من گناهکارم توبه میخوام بکنم ناله میکنم، اسمش لوعه نیست. لوعه در فرهنگ عربی به مادری میگن که بچهش جلوی چشمش پرپر میزنه. ناله مادری که بچهش رو میبینه داره از دست میره بهش میگن لوعه. الفریده فی لوعت شهیده، این اسم این کتابه. همه رو واسه چی گفتم؟ مرحوم علامه مجلسی نازنینمون در ابتدای این کتاب میفرماید در مقدمه الخطبه که اسم اصلی این خطبه خطبه المسجد نه خطبه فدکیه. چرا؟ چون صدیقه طاهره در یه برش و فراز از این خطبه از فدک صحبت میکنه. فدک بهانه ایست برای بیان یه سخن اصلی، لذا میگیم خطبه المسجد که یه مجموعه است، یه منظومه است، یه پک گفتمانی است که یه ابزاری به نام فدک موجب شد که این تندر قرا شقشقه یه حضرت دیگری داشته باشه. گفتم شقشقه، یادم اومد که مجلسی یه شرح کاملی بر خطبه شقشقیه مولا داره که تو جلد متائن اتفاقا، جلد 31 خطبه خانومه، جلد 30 خطبه حضرت امیر علیه السلام. یعنی کماکان معتقدیم بهترین شرح بر خطبه شقشقیه مرتضی علی شرح مجلسی است بر این خطبه. این مستقل چاپ نه، تو خود متائن موجوده. در فرازی از این خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جمله بسیار نوربارانی دارند که می‌فرمایند زمانی که خداوند اختیار و انتخاب کرد مر پیامبرش به دار انبیا بکوچد و رحلت کند، زهر فیکم حسیکت النفاق، در بین شما مردمان حسیکه نفاق ظاهر شد. کلمه حسیکه جوان زدن رو میگن، با این فرق که یه بار گلی جوانه میزند گاهی خاری جوانه میزند. حسیکه جوانه خار رو میگند. زهر فیکم حسیکت النفاق، نه اینکه در شما حسیکه نفاق به وجود آمد، نه حسیکه نفاق ظاهر شد، شما عریان کردید حسیکه نفاقو، شما منافق بودید، کتمان می کردید، حالا ظاهر شد حسیکه نفاق. حسیکه نفاق یعنی چی؟ حسیکه نفاق یعنی اینکه جست دینداری و اسلام داشته باشم اما در باطن هیچ ربطی به این قصه نداشته باشم. مدیریت نفاق در قبل از سقیفه توسط عبدالله ابن عثمان که همان ابابکر ابن ابی قحافه است که یک برنامه بلند مدت 30 سال است تنظیم و طراحی شده است. من دیشبم تأکید کردم، باز هم تأکید میکنم، به شدت باید ابابکر پژوهی کنیم. ما این آدم رو نمیشناسیم. معاویه در ساموز ابابکر ابن ابی قحافه است. معاویه تلمیذ من تلامیذ ابی بکر و عمر سیئه من سیئاته، اینا همه شاگردان او هستند. اگر فرصت بشه میخونم جوابیه ابو بکر رو به پیام حضرت صدیق طاهره، ببینید چقدر شیطنت دقیقی میکنه تو مدیریت جلسه‌ای که صدیق طاهره داره او رو تنظیم میکنه. حدوداً 3 دهه است برنامه بلند مدت نفاق و منافقینی که ابابکر طراحی میکنه. اوج این کار تبدیل میشه به یه شهرک نفاق. شهرک چه عرض کنم؟ یه شهر نفاق. مستحضرید در زمان خلافت ابابکر به خصوص عمر بن الخطاب موجودی که در اون موقع موجود کم سن و سال تری بود به نام معاویه ابن ابی سفیان برای یه منطقه‌ای که از قبل مدیریت شده بود به نام منطقه شام حکومت کردن رو آغاز کرد و این شهرک نفاق و این شهر نفاق، این نفاق سیتی لو جاز التعبیر، برنامه ریزی های بسیار جدی کرد که ما میوه او رو در کربلا چیدیم. میوه برنامه ریزی ابابکر و شهر نفاق در حادثه کربلای سید الشهدا چیده شد. قبلش هم در حادثه خود مولا چیده شد. کجا؟ که در شام در این شهرک کار به جای میرسه که سخن در این که کی علی رو کشت نیست، سخن در اینه که اگه یکی علی رو کشت چرا تو مسجد؟ مگه او به مسجد رفت و آمدی میکنه که تو مسجد کسی او رو کشته باشه؟ علی که در شهرک نفاق کرکترش اینه که من نمازم قبول نیست مگر اینکه بر او لعن وبیلیه بکنم. گفتم شب اول اینجا محضرتون لعن وبیلی، این لعنه اللهم ملعن علیان، چرا؟ الذی الحد فی دینک لعنا وبیلا. تعلیل لعن چیه؟ چرا لعن وبیل بکنم؟ چون الحد فی دینک. تو شهرک نفاق توسط ابابکر ابن ابی قحافه مدیریت و پلن آنچنان طراحی شده است. من این تمثیل میکنم، این تمثیل تمثیل کار شده ایست ها، میتونیم به نوعی بگیم تمثیل شهرک نفاق بسیار غرابت داره الان به اسرائیل موجود. قطعا برادران عزیزم و خواهران گرامی میشناسند اسرائیل موجود رو، سرزمین های اشغالی، فلسطین اشغالی، الارض المحتله. اینو چقدر ما اینو میشناسیم. الان اسرائیل یک کشور بسیار بسیار مهمی است که کسی برای خروج از اسرائیل جهت نیازمندی های مختلف به ندرت محتاج میشه که از اسرائیل خارج بشه. نیاز تفریحی داری؟ همه چی اینجا هست. نیاز علمی میخوای؟ همه چی اینجا هست. نیاز بهداشتی میخوای؟ همه چی اینجا هست. یعنی هر هوایی، هر شهایی، من مثبت و منفی نمیگم، خنسا میگم، هر هوا و شهایی داری اینجا برآورده میشه. روی این مقالاتی نوشته شده ها، بررسی حیفا، بررسی اورشلیم، بررسی بر... که هر شهری که نمیخوام از بحث دور بشم، و نقش و تایم ترک آقای اینشتین تو این قصه چقدر مهمه. چه پلن 120 سالی ایشون ریخت برای اینکه ما این شهرک رو یا این شهر رو تبدیل کنیم به یه جایی که کسی که اونجاست هیچ احساس نیازی نکنه از اینجا بره بیرون. همه چی که اینجا هست، بقیه محتاج اینجان، اینا که به بیرون محتاج نیستن. که این قصه که ما معتقدیم این پروسه رو معاویه از یهود گرفته بود، نقش این موجود رو ما در تاریخ اسلام کم میخوانیم. خدایش رحمت کناد حضرت علامه جعفری رو، علامه شیخ محمد رضای جعفری مرحوم رو عرض میکنم، که اصرار میکرد، میگفت میتونید شما سقیفه بخوانید بدون شناخت کعب الاحبار؟ میشه من تاریخ اسلام بخونم و کعب الاحبار نشناسم؟ و کعب الاحبار به معنای هد، نه به معنای شخص حقیقی، به معنای یک مندوب، پروسه یهودیت و نقششون در مدیریت قصه سقیفه. شام آقایان عزیز اینگونه بود. طراحی شام به شکلی بود که هر کسی هر توقعی در شام داشت برآورده میشد، آنچنان که اگر کسی قصد بیرون رفتن از شام می داشت باید دلیل می آورد. به یه اصطلاح، واسه چی می خوای بری شام؟ یک استثناء داشت، چی بود؟ للحج، می خوام برام حج کنم، سلام تو. حج استثناست. غیر حج هیچ دلیلی برای خروج از شام ما نداریم. لذا یک شهر بسته، نه بسته سامرائی، بسته پربودن تمام امکانات و تجهیزات که تو نیازمند برون رفت از شام نباشی. اینقدر شام شام شامه که وقتی به مولا علی علیه السلام عرض میکردن فلانون من اهل شام، آقا اذیت میشد، فرمود لا تقولوا من اهل شام بل قولوا من اهل شعم. جمعه آقا اصلاح میکرد، چرا میگی شام؟ بگو شعمه. شام نیست که شعمه. در کتاب های ششگانه اهل سنت بیش از 15-16 روایت داریم در مدح سرزمین شام، که کسی از دانشجویان عزیز من مقایسه کرده، گفته ابدا تو نمیتونی سرزمینی پیدا کنی که عظمت و کارکردش به اندازه شام باشه. رکعت صلات فی شام، صوم واحد فی شام، اذا شهد فلانون به شام، اذا مات، اذا بات. این تعابیر کدواژه ها، کسی که یه شب تو شام بخوابه، کسی که یک نماز بخونه تو شام، یه روز روزه بگیره، کسی که بمیره تو شام، تعابیر فوق العاده عظیم و عجیبه، یعنی میشه ارض مقدس. و این روش کار شد و یک فضای بسته ایجاد شد که توی این فضای بسته تربیت روحی و روانی افراد به زیبایی تمام انجام میشد. من این مثال بزنم براتون، مثال جالبی است. خودم این مثال رو به لحاظ روانشناختی خیلی دوست میدارم. معتقدم که پای این قصه سایکولوژیست ها بودن. گمان نکنید که معاویه و امرئاس خودشون نشستن این کار رو کردن. یه اتاق فکر دارند. بزرگان عالمان حوزه تعلیم و تربیت همراهشون بودن. میفهمید زیر 7 سال دقت تربیتیش چیه؟ یه تیمی از بانوان معاویه داره، نساء و اهل شام. او اصلا همین الان نمایشگاه بیرل لبنان در حال برگزاریه، نمایش کتاب بیرل لبنان. کسی الان بره بیروت میتونه باور بفرمایید دست کم 10 تا کتاب بخره بیاد، عنوانش اینه: اخبار و نساء اهل شام، نسوان و شام، نساء و شام، المرأة و شامیه، یعنی بزرگان و اجلاء زنان شامی در عصر معاویه ابی سفیان. یه تیم داره معاوی از زنان شامی. شامات هم که میگیم آقا جغرافیاش کجاست؟ شامات از این بر از اردن شروع میشه، دامنش کل سوریاست، تقریبا تقریبا آنتالیای فعلی این طرف پایانشه، اون طرف هم میرسه تا انتهای فلسطین. یعنی شامات یک نزاعیست که آیا نیکوزیای غربی، قبرس شمالی معذرت میخوام، جزء شامات بود؟ یعنی شام فکر نکن یک منطقه کوچیکیست. شام که داعش وقتی آمد دو تا عمود داشت پروندش دیگه، عمودون فی موسل، داعش همینه دیگه، دولت عراق و شام، اعاده و بازگرداندن دولت موعود معاویه ابن ابی سفیان، یه خیمه ای که یه پایش تو عراقه که میشه موسل، موسل نه کربلا و نجف، پایگاه و عاصمه موسله، و از این طرف پایگاه در کجاست؟ در ندمش، در حمص. حمص بسیار شهر مهمی است، یک منطقه بزرگی است. یه تیم از زنان داشت معاویه، این زنان متصدی چی بودن؟ این زنان متصدی این بودن که رصد کنند کدام زنان شامی باردارند، تسجیل می کردند، در دیوان ثبت می شد کدام خانواده، کدام بانو باردار است و در چه دوره بارداری قرار داره. استپ بعدی، این زنان پیگیری می کردند این زن کی وضع حمل می کنه، ثبت می شد. اگر این زن بچه پسر متولد میکرد، ماهیانه اینقدر دلار، اینقدر یورو، اینقدر درهم ما به ازا داشت. اگر دختر پیدا میکرد نیمه او. یعنی وقتی تسجیل میشد نگاه این بود ممنون خلافت هستیم و دار خلافه، او به فکر ماست، از باب ارتزاق ما این کار انجام میده. اما همزمان وقتی که ثبت میشد این بچه در فلان زمان متولد شد، اگر دختر بود در 3 سالگی، اگر پسر بود در 5 سالگی، گمان میکنید این فکر معاویه بن ابی سفیانه؟ پشتش قطعا روانشناس خوابیده، پشتش اتاق فکر تربیتی موجوده. چرا فرق بین پسر و دختر ایجاد میکنی؟ میگه اگه پسر بود 5 سالگی، دختر بود 3 سالگی، در قبل از ظهر، در ابتدای روز، یه عده ای از زنان و مردان رو میفرستاد با لباسهای بسیار جذاب، مردان موظف پوشش سفید بودند، بره ای رو همراه خودشون در داخل این خانه میبردند، به این کودک 3 ساله دختر و 5 ساله پسر میگفتند امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان اینو برای تو هدیه فرستاد. ضبط میشد، طرف گوسفندو که دریافت کرد. بعد از مدتی 6 ماه نوشتن، 9 ماه نوشتن، 1 سال نوشتن، شبانه، زمان رو دقت کنید، قبل ظهر شبانه، عده‌ای از مردان با روبنده‌ای که صورت می‌پوشد به واب داخل این خانه وارد میشند، بره رو میگیرند و همزمان میگن علی ابن ابی طالب از کوفه ما رو فرستاده، این گوسفند بره‌ای که الان بگیریمش. من بعضی اوقات میگم بسیاری از کسانی که در شب عاشورا و روز عاشورا در مقابل سید الشهدا سلام الممنون عزیزم، مقابل سید الشهدا علیه السلام قرار گرفته بودند و حسین ابن علی را میکشتند، مردانی بودند که علی در سالهای قبل گوسفند آنها را دزدیده بود. میپرسه به ما تستهلون دمی؟ جواب چیه؟ بغزن لعبی که، بغزن لعبی که، این شمارگان شده دیگه، بیش از 4.5 اصحاب عمر سعد و عبیدالله ابن از شامات آمده بودند. اینا اصلا از حجاز و کوفه نیامدند. اینا به راحتی میپذیرند که زینب کبرا و اصحاب خارجی هستند. خرج علی یزید ابن معاویه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو این موضوع انگوش میذاره. چی؟ حسیکه نفاق، حسیکه نفاق. و قصه حسیکه نفاق هم به لحاظ تاریخی که عرض کردم، هم به لحاظ جغرافیایی کار جدی روش شده. آقایان عزیز، در شامات قصه تصحیف احادیث در بهترین شکل خودش تنظیم شده. کتاب‌های حدیثی که در شامات نوشته شده نصوص حدیثی ما رو تغییر دادن. دقت کنید، از مهمترین مناقب مرتضی علی علیه السلام منقبتی هست که در آخرین غزوه پیامبر خدا انجام شد. مستحضرید حضرت رسول سریه هایی داره و غزوه و غزواتی. آخرین غزوه‌ای که پیامبر میخواد انجام بده غزوه‌ای هست که این غزوه با تمام غزوات قبلی فرق میکنه، چون مخاطبان عرب نیستن، مخاطبان همه قبطند و نزاع در درون حجاز نیست، نزاع در برون حجازه، به احتمال قوی نزدیکی های قسطنطنیه. گفتگوی مسلمانان با مسلمانان نیست، گفتگوی مسلمانان است با کفار. جنگ غزوه‌ای آخر پیامبر خدا در سال دهم هجری مهمترین غزوه‌ای هست که فضیلت مهم پیامبر خدا اونجا ایجاد شده. شما این غزوه رو به نام غزوه تبوک میشناسید. خب چرا بهش میگیم تبوک؟ چون نشد اونی که قرار بود بشه، یه مصالحه انجام شد در سرزمین تبوک بین پیامبر و اهالی قسطنطنیه اصطلاحاً و به جنگ نیانجامید. توی اونجا خاطرتون هست، حالا در جاهایی که من تبوک با دوستان گفتم مفصل چندین از تبوک پژوهی و روایات رو با هم خواندیم، اینجا مجالش نیست. در اونجا پیامبر اون جمله مهم رو فرمود که وقتی وحی آمد یا رسول الله یکی از این دو گزینه، یا تو بمان علی بره غزوه بشه سریه، یا تو برو غزوه غزوه باشه علی بماند. یعنی یکی از دو نفس باید بمونه، مدینه یا مع علی یا مع رسول، به خاطر اون برنامه ریزی های نفاقی که شده بود. پیامبر فرمودن علی من میرم تو بمان. اون جمله معروف فرمودن. میدونید چه شایعه های علیه مولا پخش شد، چه شایعه های درون خانگی پخش شد که پیامبر با علی مشکل خانوادگی پیدا کرده، بین علی و فاطمه مسئله پیش آمده و پیامبر به خاطر این نزاع درون خانگی علی رو نبرد و الا ببین همیشه هر جا بود که او بود. اینقدر این حرف شیوع پیدا کرد که حضرت اون جمله معروف رو فرمود یا علی. اما این جمله هم خطابش به علی نیست، در علا رؤوس الاشهاد به علی، یا علی اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. این فضیلت مولا علی علیه السلامه. این تو شام که میشه چی میشه آقایان عزیز؟ شما به یک شامی، من مرتبطم با این فضاها به طور علت دوام به خاطر کارهام، به یه دانشجویی که ایشون آرت میخوند این حدیث رو گفتم، گفت که حتی الان هیک. گفتم یعنی چه حتی الان هیک؟ یعنی تا الان شما اینجورین؟ گفتم یعنی چه حتی الان هیک؟ گفت آخه این حدیث که بعد از این که شماها فهمیدید تحریف شده شو شماها دارید، چرا هنوز به این حرف بی خود معتقدید؟ میدونید اونا چی اعتقاد دارن؟ اونا حدیث منزلت رو اینجوری معنا نمی کنن. تو فرهنگ حدیث نگاری اهل سنت در شام، نه غیر شام، این حدیث اینه. اینقدر علی به دل فاطمه خون کرد، اینقدر علی فاطمه رو آزار داد و اینقدر علت آزارش هم، معذرت میخوام، خاک بر فرق من و دهان من، مشکلات اخلاقی علی بود، تنوع طلبی علی بود، همونی که بعد به پسرش رسید شد مطلق، که چقدر تو این قصه تحریفات رسیده است. اینقدر تو این قصه ها فاطمه رو آزار داد و فاطمه به پدرش شکایت کرد و علی تمام نمی کرد ماجرا رو، که رسول خدا آمد در میدان بلند فریاد زد یا علی انت منی به منزلت قارون من موسی. چطور قارون تو روی موسی وایساد؟ هر چی گفت آدم نشد، که آخر به نفرین موسی دچار آمد. انت توی علی منی به منزلت قارون من موسی. آقایان عزیز اینجوری ذهنه شامی حتی الان بسته شده، میگه تا الان شما اینجوری هستید. بعد میگه شما شیعیان صفوی آمدید به خاطری که هم ریختارم هست هم بافتارم هست، براحتی میشه قاف و های دو چشمش کرد، نقطه رو برداشتید شقش کردید، شده قارون هارون و الا قارون و محمده، نه هارون و موسی. دقت فرمودید؟ این شهرک نفاق اونجاست. صدیقه طاهر سلام الله علیها داره سه دهه دیگر رو به من و شما گزارش میکنه. میگه ابوبکر الان اینجا تئوریسین سلسله جنبانه برای روزی که اون میخواد بشه. بعد یه جمله عجیب خانم میفرماید که کسی از حضرت آقای سیستانی حفظه الله نقل کرده بود، که آقا فرموده بود تو قصه داعش این سخن فاطمه رو فهمیدیم. صدیقه فرمود و ما اشتعراک دهر عجبا. اگه خدا بهتون عمر بده چیزایی میبینید. و ما اشتعراک دهر عجبا. اگه این نفاق جریان پیدا بکنه، به ادامه پیدا بکنه و علی سر جای خودش نباشد و اگر نفاق به جای علی بنشیند، زمان به شما چیزایی نشون میده. چی نشون میده؟ نشون میده طرف حافظ قرآن، وضو گرفته، غسل کرده، حلالیت گرفته. دو نفر رو گرفته بودن بچه های هشت شعبی، یکیشون به درک واصل شده بود، یکی رو گرفته بودن. این اصرار میکرد که شما رو به رسول الله تا قبل از ساعت 4 منو اعدام کنید. یکی به درک واسه تا قبل از 4 منو بکشید. او چرا تا قبل 4؟ چون من و رفیقم 4 در باب الجنه بهشت با هم وعده کردیم. او رفت، منتظر منه. و ما اشتعراک دهر عجبا. صدیقه طاهره سلام الله علیها روی این عنصر نفاق تأکید میکنه. و در این طرف چی بود آقایان عزیز؟ در این طرف این بود که پیامبر خدا دو تا موجود و به شکل همراه، به شکل هم آهنگ، به شکل همگام با یه اسم واحد معرفی کرد. یکی رو معرفی کرده به خطاست که ما اینا رو مناقب اهل بیت میدونیم، نه معارف اهل بیت. فضائل و مناقب برای ما نگاه بزرگ داشتی پیدا کرده، مع الاسف شدید. فضائل و مناقب اهل بیت بزرگ داشت اونا نیست هدف گذاری اصلیش. قرآن واسه بوسیدن نیست، این هدف گذاری چند صدمشه. هر که کارت قصد گندم بایدش، کا خود اندر تبع می آیدش. مناقب و چرا علمای ما کتاب المناقب می نویسن؟ چرا کتاب الفضل میگه آقا یه علی با این مناقب هر منقبتی جهت رفتاری داره؟ چرا رسول خدا برای صدیق، برای زهرا و برای علی دو واژه یکسان انتخاب میکنه؟ علی صدیق و فاطمه صدیقه. چرا این کلمه است؟ چرا هر دو هم مشترکاً مسمای به این اسمن؟ و اصلا صدیق و صدیقه یعنی چی؟ یه بار میگید آقا دوست عزیز من صادقند، من 20 سال با آقا زندگی کردم یه دروغ از اون نشنیدم. صادقون، بانوی خانه شما صادقه است، از اون من دروغی نشنیدم والله تالله. اما یه بار میفرمایید فلانون صدیقون ای فعیلون و فلانتون صدیقتون فعیلتون. دیگه صدیقه و صدیق بحث راستگویی نیست، صادقه راستگویی است. صدیق بودن صدیقه یعنی صدق فعلش، صدق رفتارش، صدق گفتارش خودشه. من میگم آقا راست میگم، قسم بخور راست میگی. صدق من منوط به قسم خوردنمه. اگر مولا علی میگه من خطا نمیگویم، نمیپرسم به چه دلیل میگی خطا نمیگویم، چون تو میگی خطا نمیگی. الان عزیز من خوند آل یاسینو والحق ما رضی تو مو، حق اینه که تو انجام میدی، باطل اینه که تو پرهیز میکنی. این حدیث لذیذ معنای صدیق بودن علی است. علی مع الحق بله حق و ما علی. اینجا با هم حرفی نداریم، قبول، درست. ادامه حدیث یک قسمت ضمیر بارانی آمده که پیامبر با ضمیر فرمود که منو توش متوقف و متدبر کنه. علی مع الحق بله حق و ما علی یدور و معهو حیث ما دار. خب فدای تو، چرا اسما رو نیاوردی؟ چرا یدور و ضمیر، معهو ضمیر، دار ضمیر؟ برای اینکه وایسی بفهمی یعنی چی، کدوم یکی از ترجمه ها درسته. یدور و معهو حیث و ما دار یعنی علی میچرخه با حق هر جا حق بچرخه، یا یدور و معهو حیث و ما داره حق میچرخه دور علی هر جا علی بچرخه. این دومی است معناش. یعنی ملاک تشخیص حق این نیست که ما یه حق خارجیه داریم، امیرالمؤمنین همیشه تلاش میکنه با این حق نزدیک بشه. این کار من و شماست. یعنی حق همیشه خودشو با علی تنظیم میکنه. به سراغ صدیقه طاهره میایم، اگر بپرسیم معنای صدیقه بودن صدیق چیست، میگویند تندر پیامبر خدا. یا فاطمه ان الله عز وجل یغضب لغضبکی و ان الله یرضى لرضاکی، یعنی رضای تو سخط او با تو تنظیم میشه، قبله تویی، جهت تویی. خلاصه کنم، ملاک کفر و ایمان، ملاک ایمان و نفاق اینه کی به صدیق و صدیقه بودن تن میده، عمل خودشو با صدیق و صدیقه تنظیم میکنه، کی با صدیق و صدیقه مواجهه میکنه و از اونا بیانه میخواد یا با اونا مخالفت میکنه. اجازه بدید من از این روایت فوق العاده عجیب شروع کنم. اذیتم میکنه این حدیث، انصافا اذیتم میکنه این حدیث، اذیت میشم از برخی از نادانی های من و امثال من که چرا وقتی بر مزاقم، بر مزاجم یه حدیثی خوش نمی آید سانسورش میکنم، چرا میبرمش؟ آقا واجب که نیست بخونی حدیثو، که چرا منظومه رو تقطیع میکنم؟ چرا یک شیر بیار و دوم اشکم میکنمش؟ چرا میخوام نگاه گلوبال بکنم یه تیکهاش با گلوبالیسم نمیخونه، حذفش میکنم؟ دقت کنید، در زمان عمر ابن الخطاب ما یه قاضی القضات داشتیم خیلی مهم و معروف بود. این قاضی القضات یک موجودی بود که اصطلاحا اگر من بر ادبیات حوزوی امروز بخوام صحبت کنم، یه فقیه مقارن بود. یعنی چی فقیه مقارن؟ یعنی هم فقه شافعی میدونست، هم فقه جعفری میدونست، هم فقه حنبلی میدونست، هم فقه پویا میدونست. یه فقیه مقارنه، خب یعنی مرد ملا با سوادیه. این موجود نامش هست شریح. شریح، شریح قاضی القضات عمر ابن الخطابه. دستگاه قضاوت عمر ابن الخطاب با شریح میگذره. شریح چند تا همسر داره، یکی از خانمهاش یک زن یهودیه مستبصر است که ما معتقدیم یهودیت از درون خانه شریح، شریح مدیریت میکنه. شریح، البته تذکر علمی بدم، نداریم تو تاریخ، یعنی بیس علمی این حرف نداره که شریح فتوایی برای قصه سیدالشهدا داده باشه، این بیشتر در افواه و صدور ماها هست، حداقل به لحاظ علمی ما منبعی برای این سخن نداریم. اما موجود بسیار مهمی است، تاثیرگذار است و قاضی القضات دوره عمر بن الخطاب بود. در دوره عثمان کماکان این سمت حفظ شد تا زمان خلافت حضرت امیر علیه السلام. حضرت که تشریف آوردن به عنوان خلیفه ظاهری، یه سری اقدامات رو نمیتونستن در ابتدای کار انجام بدن. این قصه نماز تراویح خاطرتون هست، آقا تا اومد تو ماه رمضان اولین سالی که به خلافت رسیده بود نماز تراویح نخوند، ندای جامعه بلند شد که وا سنت عمرا. من اینو تأکید میکنم که خطا میکنم اگه ابوبکر عمر رو کوچیک بگیرم. ببین چه کرده با جامعه، چه مدیریتی کرده که علی میخواد دست بزنه به یک قسمت این پازل، بوی کودتا میاد، وا سنت عمرا. حضرت با برخی از افراد هم مجبور میشد با شیب ملایم عمل کنه، نتونست به تعبیر اجتماعی شریحو از جامعه بالکل حذف کنه، دست و پاشو بس قدری از قاضی القضاتی حذفش کرد، شد قاضی معمولی. کی شد قاضی القضات به جای او؟ این شخص لذیذ عزیز ناظرین نورشش به مولا، عمرو بن حمق خزائی. اما شورای قاضی بود. یه قصه میخوام نقل کنم، قصه ای که قطعا عزیزان شنیدند و مطمئنم بسیاری از عزیزان اصل ماجرا نشنیدند، چون وقتی من و امثال من نقل میکنیم چرا سانسورش میکنیم حدیث رو؟ البته اهل سنت پاره های رو بریدن. قصه اینه، مرتضی علی در شهر دید، در کوفه، که یه یهودی در حال عبوره و درعی داره، زرهی داره، که حضرت به او فرمان فلانی این زره، زره منه. دستو چیکار میکنه؟ بذارید متن از خود کتاب بخونم که واژگان رو تغییر نداده باشم. صلوات خط بفرمایید. حضرت درع رو دیدن فرمودن که یا یهودی حاضر درع درعی ولم اب ولم اهب، این زره زره منه، نفروختمش تو قدیم که بگی آقا من از اونی که تو فروختی اون داد به کی دست به دست شد، ولم اهب و نه به کسی بخشیده بودمش که بگی اونی که بخشیدی اون به من بخشید، این در درع منه. اون هم ادعا کرد آقا نه این در درع منه، از قدیم هم دست منه و الان هم قاعده ملک و قاعده ید برش هست، تو دستان منه. این تو داری ادعا میکنی، تو باید در واقع بریم پیش قاضی. حضرت امیرالمؤمنین و این موجود رفتن پیش شورای قاضی. انه مضا فی حکومته الی شریح مع یهودی فقال یا یهودی الدرع درعی ولم اب ولم اهب، نه فروختم نه بخشیدمش. و قال یهودی الدرع لی و فی یدی، نه آقا مال خودم تو دست منم هست. رفتن پیش شورای. اینجا دقت کنین آقایان عزیز، بانوان گرامی، اولا یک دفع ذهنی بکنم، علی سلام الله علیه دلش به این زره چسبیده؟ امیرالمؤمنین نگران زرهشه؟ این علی همون علی است که میگه تمام دنیا رو اگر به من بدن که پرکاهی از دهان مورچه‌ای بگیرم نخواهم گرفت. این علی همون علی است که میگوید تمام این خلافت و محتویاتش برای من علی از آب بینی بز پستره. قصه درع برای علی مثل قصه فدک است برای فاطمه. اینجا صدیق درع میکنه بهانه و ابزار، اونجا صدیق فدک رو میکنه بهانه و ابزار. هیچ فرقی هم نمیکنه، این درع از طلا بافته شده باشد و آن فدک مساحت زیاد داشته باشد، یا این درع آهن ساده ای باشد و آن فدک تک سانتی متری. اونی که برامون مهمه صرف ادعای صدیق و صدیقه است، هر چی میخواد باشه. و مواجهه جامعه با برخورد ادعایی صدیق و صدیقه. شریح داره میشنوه. تا اینو شنید شریح به امیرالمومنین گفت که یا علی اورید من کل بینه، دلیلت کو؟ گواهت کو؟ تا اینجا شنیدید. حضرت فرمود هازا قنبر و هازا الحسین، دو تا شاهد دارم. این قنبره که قنبر معروف به امانت و سلامت و راحتی در جامعه بود، اینم که حسین ابن علی است. برخورد شریح چی میگه؟ شریح گفت که لا یا علی شهادت الابن لا یجوز للاب، حسین که بیرونه چون پسرته، دو و شهادت العبد لا یجوز لسیده، اینم که غلام خودت. جمله تون اینجاست و انهما یجران الیک، این دوتا فرمونشون سمت تو میکشه، اینا حق و ناحق چون تو باباشی، اینم که غلامت، اینا تو این قصه میان سمت تو. ببینید یعنی چی؟ یعنی یک، من احتمال کذب در صدیق میدم، ازش بیانه میخوام. احتمال صدق، احتمال کذب و درست و غلط کردن در حسین میدم، شهادتش رو قبول نمی کنم. قبل از اینکه ادامه بدم، آقا اگر غنبر نه برادر عزیزم، دوتا از بانوان گران ارج درسمون که اینها اصلا از قصه در و زره خبر نداشتند، تو دادگاه شریح بودند، اگر اینها میگفتن شریح قاضی ما شهادت میدیم این زره زره علیست، بی آن که دیده بودند غلط میکردند و درست میکردند. جوابش رو ما ندیم، بریم سراغ خزیمه. جناب خزیمه در عصر پیامبر خدا حضرت رسول هم یه بهانه‌ای پیدا کرد که این بهانه ثوب من الثياب، یه تیکه پارچه بود، هم از درع پایین تره هم از فدک پایین تره. حضرت ادعا کرد این لباس یا این پارچه از آن منه. طرف مقابل که کماکان یهودی بود گفت نه یا محمد، این لباس لباس بنده است.
پرسید که یا رسول الله، که نه اون اسم پیامبر، شاهدی داری؟ کسی از اصحاب نگفت که آقا من دیدم پیامبر این لباس رو خریده. خزیمه گفت ای یهودی، من شاهدم که این لباس، لباس پیامبر خداست. حضرت فرمود خزیمه تو دیدی من این لباس رو خریدم؟ گفت لا یا رسول الله. گفت چرا پس شهادت میدی؟ گفت یا رسول الله، من بهشت و جهنم و قیامت و حساب و کتاب و معاد و بی این که ببینم تو گفتی هست، گفتم سمعن و طاعتا، تمام زندگیمو بر اساس ندیده هایی که تو گفتی هست تنظیم کردم. یه لباسی که من ندیدم تو میگی مال منه، قطعا مال شماست. نفرمو پیغمبر خدا که نه، حالا آقای خزیمه خیلی آدم خوبی هستی، اما این قدم دیگه نه. تا این کارو کرد، حضرت فرمود خزیمه ابن ثابت زین پس معروف است به ذو شهادتین. یعنی این آدم با شعور نبی شناس، از این به بعد تو جامعه شهادت یه دونه ایش دو تا حساب میشه. اون مسجدی هم که توش این اتفاق افتاد شد مسجد ذو شهادتین مثل ذو القبلتین. یعنی پس انگار حجت خدا دائم علی الدوام در حال آزمون مخاطبه. اون که لباس پیدا میکنه، اینم درعه. اما شورش چی گفت؟ این که قبول نیست، اونم قبول نیست. ادامه رو دقت کنید. وای تمام شد وقت ما آقا، زود تمام میکنیم، معذرت میخوام. ادامه رو دقت کنید. در ادامه اینجوریست که این قسمت ما سانسور کردیم، کم میخونیمش. چی برخوردی مولا با رفتار شورش کرد؟ تا اینو گفت فقال امیر المؤمنین یا شریح اخطأت من وجوه. خیلی خطا کردی شریح، خیلی غلط رفتی قضاوت تو. نفر بود اخطأت من وجهن، اخطأت من وجهین، اخطأت من وجوه، کلی تو کارت غلط بود. میشماره یک، اما واحدتون، خطای اولت، یا شریح انا امامک و انت تدین الله به طاعتی، من امامتم، عبادت و دینداری تو قبول میشه به شرط اطاعت من، و انت تسألونی البینه، تو از من بینه میخوای؟ تو اصل دینداری تو و به عنوان قاضی مسلمان نشستن اینجا تو و مسلمان بودن تو مدیون اطاعت منی، انا امامک. یعنی در اصل اعتقادش آقا داره حرف میزنه. دو، و تعلم انی لا اقول باطلا، فردت قولی، حرفمو گذاشتی کنار، و ابطلت دعوای، ادعای منو باطل کردی، ثم سألتنی البینه، گفتی شاهد بیار، فشهد عبدون و احد سید شباب اهل الجنه، حسین به عنوان سید شباب اهل جنت آوردم، میگی نه؟ غلام خودم هم که قنبر است بازم میگی نه؟ ثم ادعیت علیهما ادعاء کبیرا، بعد این حرف غلط بزرگو زدی که انهما یجران الی نفسی، تو احتمال میدی حسین به سمت من متمایل بشه، حق و ناحق کنه. حالا بعد ببینید حضرت فرمودی خب باشه، مراقب باش دیگه خطا نکنی. یا شریح انی لعاقبنک، باید چوب بخوری، باید مؤاخذه بشی. مؤاخذش چیه؟ زین پس حق قضاوت در جامعه مسلمانان نداری. حضرت تبعیدش کرد به قبا، منطقه یهودی ها، تو برو بین اهل یهود قضاوت کن. گفتم اول ساعت او توانایی مقارن داشت، از قضاوت مسلمانان خلعش کرد، فرستادش قبا پیش یهودی ها، اونجا شما قضاوت میفرمایید. بعد این قسمتی است که ما وسطش رو بریدیم، اینجا شما بردیم تا یهودی اینو میبینه. ببینید حضرت تو اعتراضش به شریح ابدا نگفت چرا زره همو ندادی، آی زره هم، من بدون زره چیکار کنم، اصلا حرف علی زره نیست. راشو میخواد بکشه بره، یهودی میپرسه، به آقا عرض میکنه یا امیر المؤمنین حازد درع درع اوکه، آقا من دروغ گفتم، این مال خودت آقا جون. تو صفین از یه اسبی افتاد، من محترمانه برداشتمش. فاسلم یهودی. اسلم یهودی واسه چی؟ واسه بی‌اعتنایی علی به این درع و توبیخ قاضی شهرش به خاطر عدم فهم امامتش. نزاع صدیقه طاهره با ابوبکر که عمری باشه فردا شب کل این پروسه رو با هم بحث میکنیم که ابوبکر چه برخوردی با صدیقه طاهره میکنه و کجای قصه مشکل داره. اگر کسی از صدیق بیانه بخواد و ادعای صدیق رو نفی کنه، فهو و منافقون و کافرون، و کسی که از صدیقه بیانه بخواد و اگر مجبور به اخذ بیانه باشه زمانی که اهل کتاب کنارشه، بیانه او رو تردش کنه، فهو و کافرون و منافقون. این قصه رو انشاءالله با هم عمر داشته باشیم فردا شب بحث میکنیم.